نوشته است. او که از دانشمندان شیعی سده 8 هجری است، شرح نهج البلاغه را در 4 جلد تدوین کرده. شرح ابن عطایقی برگزیده ای از 3 شرح ابن میثم، ابن ابوالحدید و قطب الدین به شمار می آید. مرحوم ابن عطایقی در کتاب خود برخی از نظریه های ابن ابوالحدید معتزلی را عالمانه نقد کرده است. بر اساس آنچه در دانشنامه امام علی علیه السلام آمده، از شرح ابن عطایقی فقط جلدهای نخست و سوم باقی مانده که بنیاد بین المللی نهج البلاغه در حال تحقیق و انتشار آن است و از 2 جلد دوم و چهارم این شرح هیچ نسخه‌ای شناسایی نشده است. أهلا من الشهد إلى الشاهد أهلا من الشهد إلى الشاهد لو فتشوا قلبي رأوا واصطبوا لو فتشوا قلبي رأوا واصطبوا غطاني قد غطى بلا كاتبي غطاني قد غطى بلا كاتبي. خوبان همراه، با برنامه در محضر آفتاب از شبکه معارف در خدمت شما هستیم. در این بخش از برنامه بخش دوم از سخنان کارشناس محترم جناب استاد جواد محدثی را درباره 85 خطبه از نهج البلاغه میشنویم.
در قسمت نخست خطبه 85 اشاره شد به علم و احاطه پروردگار و توصیه حضرت به اینکه انسان از فرصت‌های عمر استفاده کنه و توجه داشته باشه که یله و رها نیست و خداوند از خلقت او هدف و برنامه‌ای داشته. در ادامه اشاره می‌کنه به نقشی که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله داشته، مدتی بین مردم زیسته و خدا هم از زبان پیامبر همه حلال و حرام‌ها و نیک و بدها رو به انسانها آموخته و اتمام حجت کرده. می فرماید و امر فیکم نبیه ازمانن، خداوند متعال پیامبر خود رو زمانهایی مدتی بین شما عمر داد، یعنی اون حضرت تایی مدتی بین شما بود و دور حضرت رسول هم به پایان رسید و خداوند پس از اینکه دین خود رو کامل ساخت، حتی اکمل له و لکم فی ما انزل من کتابه دینه، آنچه که بر شما و بر اون حضرت از کتاب خود نازل کرد، دین خود رو به کمال رسوند، دینی رو که رضی لنفسه برای خود پسندید. اشاره است به همون آیه معروف الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا که در سوره مائده این آیه ذکر شده و در حجت الوداع این آیه بعد از تعیین امیرالمومنین به وصایت و امامت این آیه نازل شد. خب رسول خدا از سوی پروردگار مدتی بین مردم بود تا اینکه دین الهی به نحوی که خدا بپسند آیین اسلام رو به کمال رسید. و انها الیکم علی لسانهی محابه من الاعمال و مکارهه و نواهیه و اوامره، خداوند از زبان پیامبر آنچه را که محبوب‌های خدا بود و مکروه‌های خدا، کارهایی رو که خداوند می‌پسنده و کارهایی رو که خوش نداره، محاب جمع محبوبه و مکاره هم جمع مکروه، ما باید خرسند باشیم که راهی و وسیله‌ای داشته ایم و داریم که بفهمیم خدا از چه کارهایی خوشش میاد و می‌پسنده، از چه کارهایی ناراحت میشه و زشت میشماره، به چه چیزهایی امر کرده و از چه چیزهایی نهی کرده. ما که میخواییم مطیع امر و نهی پروردگارمون باشیم، خداوند از زبان پیامبرش اینها رو برای ما بیان کرده. فالقا الیکم المعذره و اتخذ علیکم الحجه، آنچه را که از سوی خدا بشه به عنوان حجت مطرح باشه و عذر از سوی خدا تمام شده باشه، انسان در مقابل خدا عذری نداشته باشه. حجت‌های الهی یکی پس از دیگری در طول نسل‌ها و انسان‌ها بیان شده و خداوند حجت بالغه داره و خداوند وعید خودش رو بیان کرده، هشدارهایی رو که داده، از عذاب انسان‌ها رو انذار کرده و ترسانده. حال که این چنین هست، فاستدرکوا بقیت ایامکم واصبروا لها انفسکم، باقی مانده ایام خودتون رو جبران کنید. استدراک یعنی جبران کردن، جبران مافات. خودتون رو آماده کنید، صبور کنید، مقاوم کنید که در روزهای باقی مانده عمرتون اقلن از خطاها و غفلتهایی که درگیر و مشغول اونها بودید خودتون رو نجات بدید. فانها قلیل فی کثیر الایام التي تكون منكم فيها الغفله والتشاغل عن الموعظه. شما عمر زیادی کردید، مدت زیادی از عمرتون گذشته و غفلت‌هایی از شما سر زده، از موعظه ها مشغول شدید به مسائل دیگه. بخش باقی مانده از عمر شما نسبت به آنچه که سپری کردید خیلی کمه، می‌صرفه که این باقی مانده عمرتون رو از غفلت بیرون بیایید، سراغ موعظه های الهی برید. ولا ترخصوا لانفسکم فتذهب بكم الرخص مذاهب الظلمه. خیلی به خودتون مرخصی ندید، رخصت ندید، اجازه ندید، یعنی خواسته های نفسانی رو خیلی جواب مثبت بهش ندید، چون اگر به تمایلات نفس جواب مثبت بدید، رخصت و راحتی بدید، شما رو به همون راه‌هایی میبره که ظلمه و ستمکاران رفتند، شما رهرو راه ظالمان میشید. ولا تداهنوا فیحجم بكم الادهان علی المعصیه. با نفس خودتون هیچ وقت سازش نکنید. ما یک تکلیف جهاد با نفس داریم که انسان با تمنیات نفسانی مقابله و مجاهده بکنه. یکی هم نه شدیم از اینکه با نفستون سازشکارانه و مداهنه نداشته باشید. اگر انسان با نفس خودش بخواد کنار بیاد، برخورد مسالمت‌آمیز و به تعبیر حضرت مداهنه و سازش داشته باشه، این نفس قدر هست، قهار هست، فریبنده است و انسان رو به تدریج به سمت و سوی معصیت و گناه میکشه. انسان صفت در مقابل نفس خودش بیسته تا از ورطه معاصی هم محفوظ بمونه.
آنان که در این جهان فانی جویند حیات جاودانی، هم خانه و یار مقبلان باش، همراه و رفیق بی دلان باش، دل وقف نگاه جان فضا کن، جان نیز طلب کن و فدا کن، چون جان به فدای یار کردی، نقد دل و دین نثار کردی، نقد دل و دین.
خوب عزیزان، توضیحات استاد محدثی را درباره خطبه 85 شنیدیم. این خطبه 5 بخش دارد. بخش اول به بیان اوصاف پروردگار می‌پردازد. دومین بخش خطبه با اشاره به بی‌ارزشی و ناپایداری دنیا مردم را موعظه می کند. بخش سوم به جایگاه و اهمیت قرآن کریم اشاره دارد و در بخش چهارم خطبه 85 حضرت علی علیه السلام به مردم هشدار می دهند تا از خواب غفلت برخیزند و بقیه عمر خود را غنیمت بدانند. و سرانجام در پنجمین بخش امیر مؤمنان علیه السلام نمونه های از صفات رذیله را بر می شمرند و مردم را از آن برحذر می دارند، که انشاءالله در برنامه بعد به شرح این بخش خواهیم پرداخت. شنوندگان گرامی رادیو معارف، در برنامه‌های پیش با گوشه‌ای از فعالیت‌های بنیاد بین‌المللی نهج البلاغه آشنا شدید. اما این بنیاد به لحاظ محوریت فعالیت‌های نهج البلاغه پژوهی، اقدامات دیگری نیز دارد که همکارمان با حضور در آنجا با جناب آقای دین پرور مصاحبه کردند که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم حضور شنوندگان خوب و عزیز برنامه در محضر آفتاب. در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین دین پرور هستیم. این بنیاد کتابخانه تخصصی امیرالمؤمنین علیه السلام و نهج البلاغه رو در درون خودش جای داده و در واقع یکی از قسمت‌های این بنیاد این کتابخانه تخصصی هست. ما در خصوص اینکه این کتابخانه چه خدماتی رو ارائه میکنه و به چه کسانی این خدمات رو ارائه میکنه در خدمت آقای دین پرور هستیم و انشالله توضیحات رو از زبون ایشون خواهیم شنید. آقای دین پرور خدمت شما سلام میکنم.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و سایر شنوندگان محترم. خدمتتون عرض کنم که همون گونه که فرمودید این کتابخانه در راستای خدمت رسانی به عموم مشتاقان امیرالمومنین و نهج البلاغه تأسیس شده و در حقیقت طلاب و دانشجویانی که پایان نامه‌ای در این دو موضوع دارن اینجا در خدمتشون هستیم و تشریف میارن و با استفاده از این کتابخانه غنی و تخصصی پایان‌نامه‌شون ارائه میدن. ما حدوداً نزدیک 85 موضوع تخصصی اینجا گردآوری کردیم، یعنی در حقیقت دو تا موضوع کلی همون که راجع به امام علی و نهج البلاغه هستش و حدوداً 90 ریز موضوع و تخصصی از اینها منشعب شده. یعنی در ریزترین موضوعی که شما فرض کنید که راجع به امیرالمؤمنین و نهج البلاغه کتاب‌هایی باشه ما اینجا الحمدلله گردآوری کردیم و موضوع بندی و فهرست بندی کردیم که اینجا مشخص هستش. تهیه و تدوین این سبک فهرست نویسی و این سبک تنظیم موضوعی تلاش‌های بسیار زیادی انجام گرفته و افراد متخصصی واقعا زحمت کشیدن اینجا.
چند عنوان کتاب حدوداً در این کتابخونه هست؟
حدوداً ما 7000 عنوان کتاب اینجا جمع‌آوری کردیم که البته این تهیه و تدوین و جمع‌آوری به روز هست، یعنی هر روز این کتابخونه در حال افزایش هستش. هر نویسنده و مترجمی میخواد که اون کارنامه پژوهشیش مزین بشه به این نام، قاعدتاً همه تلاش میکنن که در این موضوعات کتابهای منتشر بکنن و ما هم در حد وسعمون و اون تلاشمون سعی میکنیم که اینها رو در ریزترین موضوعات موجود طبقه بندی کنیم تا مراجع کننده‌ای که میخواد اینجا بیاد به نحو شایسته استفادهش رو از این کتابخونه ببره. البته ما در آینده میخوایم که انشاءالله سایت اینترنتی کتابخونه رو راه اندازی کنیم، یعنی کلی منابعی که اینجا داریم روی سایت قرار بدیم و یک قسمت دیگه هم داریم برای کتابخونه افزایش میدیم، قسمت تخصصی مصادر و منابع نهج البلاغه است. یعنی مصادر و منابعی که مرحوم شریفی رضی در تدوین کتاب نهج البلاغه از اونها استفاده کرده اینها رو هم سعی میکنیم که جمع‌آوری بکنیم.
بسیار خب، ما انشالله باز هم در خدمت شما خواهیم بود و ادامه توضیحات شما رو در خصوص کتابخانه تخصصی نهج البلاغه در برنامه آینده خواهیم شنید. از حضور شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، ما در خدمت شما هستیم. التماس دعا.
أهلا من الشهد إلى الشاهد، أهلا من الشهد إلى الشاهد، لو فتشوا قلبي رأوا وصفه، لو فتشوا قلبي رأوا وصفه، غطاني قد غطى بلا كاتب، غطاني قد غطى بلا كاتب. العدل والتوحيد في جانبي وحب أهل البيت في جانبي، العدل والتوحيد في جانبي وحب أهل البيت.
خوب همراهان، وقت برنامه امروز نیز به پایان رسید. با بیان شمعی از فضایل حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام از زبان دانشمندان غیر شیعی، دفتر در محضر آفتاب امروز را می‌بندیم. ابن عبدالبر مالکی می‌نویسد: مالی را نزد علی ابن ابی طالب نمی‌آوردند مگر آنکه بیدرنگ آن را تقسیم می‌کرد و چیزی از آن را در بیت المال باقی نمی گذاشت مگر آنکه در آن روز مستحقی را نمی یافت و می فرمود ای دنیا برو و فرد دیگری را غیر از من بفرید. ابن عبدالبر در ادامه می نویسد علی از بیت المال هیچ چیزی را برای خود بر نمی داشت. نزد او همه یکسان بودند. او کسی را برای امیری شهرها انتخاب نمی کرد مگر آنکه دیندار و امانتدار باشد. خب گرامیان، با دعا برای تعجیل در فرج حضرت امام عصر ارواحنا فدا، همه شما را به خدای بی همتا می سپاریم. علی یار و خدا نگهدار.
بسیار ممنونم از همراهیتون با رادیو معارف و برنامه‌های بخش عصرگاهی. در منظر آفتاب رو شنیدید، تکرار این برنامه فردا ساعت 3:30 بامداد تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در محضر آفتاب بودیم و از مولا علی علیه السلام شنیده ایم. چقدر خوبه که از یکی از یاران با وفای مولا علی علیه السلام هم بشنویم، جناب عمار یاسر، و یه نمایش کوتاه تقدیمتون میکنیم با عنوان در پناه آفتاب.
در پناه آفتاب، قصه هایی از تاریخ صدر اسلام.
سلام علیکم برادر. سلام بر تو مسلمان.
علیک السلام.
اینجا چه میکنید؟ به یقین همچون ما آمده است که نماز را به رسول خدا اقتدا کند، سپس اگر قسمتش بشود پیش از دیگران محمد ابن عبدالله پیامبرمان را که درود خدا بر ایشان باد زیارت کند.
چه میگوید عمار؟
اگر توفیق نصیبم بشود چون این قصدی دارم.
برای چه؟
برای اینکه
پرسش بی موردی بود، حتما برای استغفار و طلب بخشش به نزد رسول خدا آمده.
چه میگویی من؟ برای چه معصیتی استغفار کنم؟
با آنچه او کرد، من هم به جایش بودم خودم را به پای رسول خدا میافکندم، بلکه شفاعتم کند و خداوند مرا ببخشد.
این چه سخنی است مسلمان؟
به جز این باید بگویم؟
برادر، اما پدر و مادرش را در راه اسلام از دست داده، خاندانش شهید راه خداوند شدند، اکنون به عوض آن که به او دلداری بدهی و تسلای خاطرش شوی، زبان به سرزنش او گشوده ای؟
خداوند والدینش را در بهشت برین مأوا بخشد انشاءالله.
انشاءالله.
آنان بیگمان از بهترین بندگان خدا هستند و برای اطلاع اسلام از جانشان گذشتند.
سن چقدر فصیح و بلیغ هم برایشان دعا میکنی. اگر ذره گمان میکردم که غافلی، حالا مطمئنم که چنین نیستی. پس بگو بدانم چرا عمار را سرزنش میکنی؟
حال که چنین گفتی دانستم که تو در بیخبری هستی، وگرنه این چنین از او دفاع نمیکردی.
بفرما تا با خبر شوم.
حتما نمیدانی که بزرگان قریش از عمار خواستند زبان به سرزنش محمد ابن عبدالله بکشاید و از اسلام برائت بجوید.
آنجوران که تو میگویی نبوده برادر.
پس چطور بوده؟ زبان به جنبان تا پیامبرمان از راه نرسیدند. انقریب است که بیایند.
بگذار خودش بگوید. اما سخنان این برادرمون را شنیدی. او بر این گمان است که تو در زیر شکنجه کفار از اسلام براءت جست.
آنچنان که به من گفتند حتی به پیامبرمان ناسزا هم گفته ای. البته شاید ما هم جای تو بودیم شلاق را تاب نمی آوردیم.
چه میگویی مرد عرب؟
همین است که من میگویم. تازه فقط شلاق هم نبوده، انقدر او را تازیانه زدند و به روی زمین کشاندند که شاید هر کس دیگری هم جای او بود از درد بسیار و بیم از مرگ چنین میکرد.
امان بده، امان بده، رخصت بده پاسخ بگویم.
آخه چه پاسخی مسلمان؟ آنان که به من گفتند عمار تاب شکنجه نداشته همانهایی هستند که تعریف کردند که مادرش سمیه حتی وقتی دو دستش را به دو شتر بستند تا بیشتر شکنجه اش کنند باز هم شهادتین بر زبان جاری میکرده و لحظه از اسلام و محمد ابن عبدالله پیامبر خدا رو بر نگردانده و بر ایمانش استوار بوده. پدرش یاسر، اونیز چون مؤمنی مصمم و استوار در مقابل کفار از دین جدید دست بر نداشته. از آن دو پدر و مادر عمار برای ابد به عنوان نخستین شهدای اسلام نام برده می شود و جاودانه شدند. آن وقت فرزندشان عمار، وای بر ما، وای بر ما، انشاءالله خداوند به ما تاب مقاومت در برابر کفار را بدهد.
خدا مرا ببخشد، خدا مرا ببخشد،
خدا از سر تقصیراتت بگذرد. ببین چطور دلش را به درد آوردی؟
او به خاطر سخن من گریه نمی کند، سنگینی گناهانش عشق را بر چشمانش جاری کرده.
عمار برادر آرام باش، آرام باش، این مرد عرب از زن خودش می گوید. یقین دارم با آنچه تو و والدینت کرده اید مرحمت خداوند شامل حالتان است. برای سمیه و یاسر در آن دنیا و با پاداش بهشت، و برای تو با آسایش در زندگی و استواری در ایمانت.
انشاءالله که چنین باشد.
هست
این برادرمون طوری سخن بر زبان جاری میکند گویی من با تو عناد دارم. نه عمار، من خیرخواه تو هستم. اکنون هم دیر نشده، تا محمد ابن عبدالله پیامبرمون از راه رسید به پایش بیفته از او درخواست کن که شفاعتت کند تا خسرت دنیا و الاخره نشد.
لا اله الا الله، لا اله الا الله. هنسو را ببینید، خدا را شکر که پیامبرمان آمدند. عمار برخیز، برخیز تا به نزد ایشان برویم.
برخیز برویم،
برخیز مرد، برخیز.
نمازتان قبول باشد برادران.
قبول حق باشد
انشاءالله، خداوند از همه مسلمانان قبول بفرماید.
الهی آمین. دیدم که پس از نماز خدمت رسول الله مشرف شدی، اگرچه می دانم چه شد، اما آمدم تا از خودش بپرسم که چه فرمودند.
فرمودند جبرائیل از جانب خداوند این آیه را به ایشان ابلاغ کرده است: کسانی که بعد از ایمان با اکراه واداشته شوند که از آن به کفر کنند اما قلبشان به ایمان ثابت بماند از مسلمانان هستند، اما کسانی که بدون اجبار و اکراه کافر شوند شایسته عذابی بزرگ.
اما برادرم، باید دست دعا به درگاه خداوند بکشاییم که با این آیه از عذاب کمی پیشتر خلاصت کرد، مگر نه مرد عرب؟
ولی
برادر، اکنون با شنیدن این آیه و تفکر به آن برای مسجل شد که مأمن اسلام قلب مؤمن است نه زبان او. اما برادرم، بیا به سرای من برویم تا قدری بیاسایی. تو اوقات سختی را سپری کردی مردرم، تو نیز اگر میخواهی قدمت بر چشم.
نه، بهتر است همینجا بمانم و به آنچه شد و دیدم بیشتر بیاندیشم.
این هم نیکوست، نیکوست.
علی درود و رحمت و رضوان خدا بر یار بصیر مولا علی علیه السلام و صحابی بزرگ عمار یاسر. انشالله توی زندگی هامون ما هم مثل عمار باشیم که دیگه نیاز نباشه ولی زمانمون صدا سر بده، ندا سر بده عین عمار. ای کاش این بصیرت رو هممون داشته باشیم. خب پیام ولایت گزیده ای از رهبر عزیز، سخنان رهبر عزیزمون تقدیمتون میشه به مدت 5 دقیقه و ساعت 14 هم آخرین اخبار ایران و جهان رو میتونید شنونده باشید.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
شعر یک ثروت ملی است، همه انواع شعر، حالا غزل، قصیده، رباعی، عرض کنم که قطعه یا مثنوی یا انواع شعرهای به اصطلاح نوع قدیمی یا حتی شعرهای نیمایی، اینا همه ثروت، ثروت ملی است. این ثروت در چه راهی بناست مصرف بشه، این مهمه. سعی وجود داشت و الان هم وجود داره که این ثروت رو در خدمت مفاهیم و عناوینی غیر از اونچه که انقلاب به ما داد و ارائه کرد و تثبیت کرد در کشور به راه بیفته. این سعی وجود داره، از اول انقلاب هم البته وجود داشت. علت هم این است که قبل از انقلاب شعرهای خوبی داشتیم، شعرهای بزرگی داشتیم که در انواع مختلف شعر در کیفیت‌های گوناگون شعر می‌گفتن در درجات مختلف، لکن اون چه که به درد این ملت می‌خورد در میان اون شعرها زیاد نبود، کم بود. چه شعر قدیمی به قول آقایون کلاسیک و چه شعرهای نو، اونچه که بود ما خب توی محیط ادبی اون روز بودیم، میدیدیم و کسانی بودن شعر میگفتن، شعر نو میگفتن، داعیه نوگرایی و نواندیشی هم داشتند، اما در واقع هیچ خدمتی به پیشرفت کشور و تجدد واقعی و صحیح کشور نمیکرد. خیلی از همونهایی که شعر نو میگفتند و افتخار میکردن و پوز این رو میدادن که در خدمت مفاهیم نو هستن، همونا در دستگاه های دربار و وابستگان دربار و اینها اونجا نوکری میکردند، نمیشه گفت اونجا همکاری میکردند، به معنای واقعی کلمه نوکری میکردند. خب میشناختیم ما بعضی هاشون از نزدیک میشناختیم، بعضی هم دورا دور همکاراشون رو میدیدیم هم میشناختیم. شعر در خدمت مفاهیم انقلاب نبود، در خدمت مفاهیم آگاهی و بیداری کشور نبود، کم بود، نه این که نبود، هیچ نبود، کم بود، خیلی کم بود نسبت به اون چی که باید می بود، کم بود. اون چیزهایی هم که بود جوری نبود که عامه مردم و طبقه محتاج راهنمایی و راهبری از او استفاده کنن. خب شما ملاحظه کنید در بین شعرهای نوپرداز اون روز، اون تراز اولهاشون، بالاهاشون، اونی که حالا شعرش مثلا در خدمت اینجور مفاهیم بود بیشتر از همه اخوان بود. منتها شعر اخوان شعری که خیلی ها از او اصلا چیز درست نمیفهمیدن، اونچنان رمزی و نمادین و اینها حرف میزد که خیلی ها نمیفهمیدن. بله بعضی ها که وارد بودن با این زبان آشنا بودن میفهمیدن، بعضی دیگه شون هم که اصلا در این وادی ها نبودن، وارد نبودن، در خدمت مفاهیم دیگری بودن.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جا.